سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی في السماء بأحمد و في الأرضین بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین، صبح فردای ما رو صبح ظهور امام عصر ارواح و نافداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه است، یاد کنید روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته شهدای عزیز حاج قاسم بزرگوار، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو با صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث خانواده ما یک واحد مجموعی داریم که کل خانواده به عنوان یک واحد باید خوب شناخته بشه، براش برنامه‌ریزی بشه، مراقبت بشه، ارزش براش گذاشته بشه. در واقع یه هویت واحدی تمام اعضا دارن به عنوان یک خانواده، که اون خودش بحثایی داره که چند شبی در موردش اشاراتی کردیم، شبهای آینده مش میپردازیم. اما در درون یک خانواده تک تک اعضا هم خودشون بر اساس جنسیتشون، سن و سالشون، موقعیتشون یه مدیریت خاص میخوان، یه مراقبت خاص میخوان، یه ارزش خاصی دارن که در سیره اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام حسین سلام الله علیه که این شبها به بهانه عزای ایشون به این بحث میپردازیم، این موضوعات خیلی روشن و قابل بررسیه. یکی از این اعضا دخترهای خانواده هستن. نسبت به دختر هر چقدر که تلاش کردیم تا امروز که حق دختر درست شناخته بشه و ادا بشه، خیلی هنوز فاصله داریم تا اون جایگاهی که خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نسبت به دختر قائلن. دلیل این عقب ماندگی ما از تراز هم اینه که اولا قبل از اسلام که اصلا دختر چون مانع بود، چون مایه خفت و خاری تلقی می شد که اصلا از زمره آدمیت خارج حساب می شد، تا جایی که اگر به مردی عرب قبل اسلام بشارت می دادن که همسرت فارق شده، دختر به دنیا آورده، قرآن میگه صورتش از خجالت سیاه می شد و بعد به فکر فرو می رفت که این مایه ننگ و خفت رو چیکار کنه. ایمسکهو علی هونن، و خفت و خاری نگرش داره، ام یدستهو فی التراب، یا همین اول زنده به گورش کن از شرش راحت شه، که غالبا هم زنده به گور میکردن. پیغمبر عزیز آمد با اون قدرت فرهنگ سازی به مدد وحی و اخلاق حسنش، این ضد ارزش رو تبدیل کرد به یک ارزش بزرگ، تا جایی که وقتی در مسجد پیامبر موقع سخنرانی فرمود هر مردی که سه تا دختر بزرگ کنه بهش بهش واجب میشه، نصف مسجد گریه کردن که چرا ما سه تا دختر نداریم. اون عربی که دختر رو نفرت ازش داشت، بعد پیامبر فرمودن البته اگر مردی دو تا دخترم بزرگ کنه بهش بهش واجب میشه. عده‌ای آروم شدن، عده‌ای هنوز گریه میکردن که کاش دو تا دختر داشتیم. فرمود البته اگر یه دختر رو هم بزرگ بکنه بهش واجب میشه. اکثریت خوشحال شدن، عده‌ای که دختر نداشتن گریه میکردن. یه دلیل این که همچنان مسئله دختر جدی گرفته نمیشه اون عقبه ایست که بالاخره بعد از پیامبر دوباره خیلی از سنت های جاهلیت احیا شد. دومیش هم جاهلیت مدرن نیست که ما گرفتارش شدیم، فرهنگ کثیف غرب که این دفعه با یک چهره بزک کرده دختر رو زنده به گور میکنه و اون با تنزل دادن شأن زن و دختر به جسم و جنسیتش فقط که بشه مایه التزاز مردان و یک ابزاری برای تبلیغات کالا و فروش بیشتر. این شدیدتر و کثیف‌تر از کاریست که عرب جاهلیت میکرد، ولی متاسفانه امروز برایش امتیاز قائلیم. شأن دختر خوب شناخته نشده. امروز اگر میبینید در کوچه و خیابان ناموس امیرالمؤمنین و ازن با این وضعیت میاد بیرون، یه دلیل محکمش اینه که اصلا بستر فکری و فرهنگی خیلی توجیه نکرده جایگاه دختر رو، حتی برای خود دختر. و رسانه ها و بیگانگان هم که خب از جهالت بهترین استفاده رو میکنن به اسم آزادی زن، تساوی حقوق زن، شأن زن، غیره غیره، دارن اتفاقا استثمارش میکنن بیشتر از عرب جاهلیت. امشب بیاید با هم یه مقداری بریم پیرامون دختر از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، قرآن کریم، سید الشهدا سلام الله علیه، چیزهای کاربردی یاد بگیریم. من تا قبلش قاعدتا باید یه سری معرفت پیدا کنیم نسبت به این شأن. من از اون انبوه معارفی که هنوز جاش تو کتاب‌ها و مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و منبرها خالیه، یکیشو به عنوان مقدمه اصلاح بینش عزیزان یا تقویت بینش درستی که دارن عرض می‌کنم. بعد یه مقداری میریم کاربردی‌تر با هم صحبت می‌کنیم به اندازه‌ای که زمان اجازه بده. یه وقتی من در تولد حضرت معصومه سلام الله علیها، خیلی سال پیش، شاید مثلا 17 18 سال پیش، داشتم تأملاتی می‌کردم، قرآن مطالعه می‌کردم. یه نکته خیلی جالبی به برکت قرآن به ذهنم رسید که جایی نیست و شاید لطف خدا بود بالاخره به برکت تدبر در قرآن. اون نکته رو خدمت شما تقدیم می‌کنم که بعضن در جمع نخبگان تربیت هم ارائه کردم. قرآنی که مطالعه می‌کردم و با الگویی که خود قرآن گفته که هر چی می‌خونید یه علامت سوال جلوش بذارید، قرآن درهای پشت پردش هم باز می‌کنه براتون. اصطلاحاً بهش میگن تدبر. ما یه وقتی می‌خونیم ببینیم قرآن چی گفت، یه وقتی می‌خونیم میگیم چرا گفت، چه جوری شد این، بعد چی میشه. تدبر باید کرد. خدا در قرآن کریم کسانی که قرآن می‌خونن ولی تدبر نمی‌کنن رو متهم می‌کنه به اینکه قلباتون قفل شده. شما افلا یتدبرون القرآن اما علی قلوب نقفال، چرا تو قرآن تدبر نمی کنید؟ ضمناً یادتون باشه تدبر هم مثل قرائت قرآن یک کار کاملا عمومی است، اصلا تخصصی نیست. اگر تخصصی بود خدا اجازه نمیداد همه برن تدبر کنن. اصلا چرا توبیخ میکنه؟ میگه چرا نمیرید تدبر کنید؟ مگه کار تخصصی رو میشه توبیخ کرد از عوام؟ همونجوری که فرمود فقر او ما تیسر من، هر چی میتونین قرآن بخونین، فرمود برید تدبر کنین. چرا تدبر نمی‌کنین؟ این که من برم تدبر کنم در فضای خودم، در مؤسسه خودم و نتیجه تدبرم از سوره های قرآن کتاب کنم به شما بدم، اینی که شما میخونین دیگه تدبر شما نیست، دوباره قرائت تدبر منه. یک بار در قرآن پیدا کنید که خدا به ما دستور داده باشه همتون برین تو مسجد تدبر پیغمبر رو یاد بگیرید. میگه خودتون تدبر کنید. اصلا تدبر کار عمومی است، تخصصی نیست. تدبر هیچ ربطی به تفسیر نداره. لذا چرا بی خود از تدبر میترسونن ما رو به بهانه تفسیر برای؟ مراجعه کنید عزیزان به کتاب آداب و صلات حضرت امام، فارسیه، بخش آداب قرائت نماز. اونجا امام یک حمله علمی عجیبی میکنه به تفاسیر و مفسرین، کار ندارم. اونجا میفرمند بابا شما با چوب تفسیر برای نشه، تفسیر برای نشه، چنان مردم رو ترسوندی که حتی تدبر نمی کنن، در حالی که تدبر اصلا تفسیر نیست. چه برسه به تفسیر برای؟ به قول ما طلبا، تدبر تخصصا از موضوع تفسیر خارجی، ربطی به تفسیر نداره. چرا نمیذاری مردم خودشون تدبر کنن؟ بعد مثال میزنه امام، میگه مثلا اگر یه مسلمونی قرآن رو باز کرد روزانه 50 آیه که توصیه اهل بیت بخونه، رسید به آیات رابطه بین حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام، بعد نشست فکر کرد، تدبر کرد، 10-11 تا ادب بین شاگرد و استاد رو در آورد. این کجاش تفسیره؟ چه برسه به تفسیر برای این که تدبره. حالا من بهونه کردم که بگم تو رو خدا رو تو قرآن تدبر کن. تدبر میکردم در قرآن، برام یه سوالی پیش اومد. اون سوال رو با یه مقدمه خیلی قشنگ براتون عرض میکنم. ببینید، در همه مکاتب تربیتی ما یه دسته مبانی، اصول و آموزه‌های تئوری داریم که این خوب است، اون بد است، برای این مشکل باید این کارو کرد، برای اون مشکل تربیتی باید این کارو کرد، مربی باید اینجوری باشد، رابطهش با متربی اینجوری باشد، ویژگی‌های نوجوان این است، جوان است، هر چی که میگه، هر مکتبی که ادعای تربیت داره یه سری آموزه‌ها ارائه میکنه. اما بدون استثناء تمام مکاتب تربیتی اگه بخوان این حرفایی که میگن اثر بذاره، باید بعد از این آموزه‌های تئوری الگو عملی هم معرفی کنن، که این نشه فضایی و ذهنی و انتزاعی، که آقا اینا که تو میگی کسی هم اینجوری شده؟ رضا قرآن همین قاعده رعایت کرده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ابراهیم اسوه حسنه، الگو معرفی کرده، هم در چهره های نیک هم در چهره های زشت الگو معرفی کرده، که اگر این گونه نشید مثل فلانی میشید، اگر این گونه بشید. الگو معرفی کردن یکی از مهمترین راهبردهای اثر بخش شدن خروارها حرف تربیتی است، و الا انسان میخونه میگه چقدر قشنگه، ولی مثل مدینه فاضله است که هنوز رو عالم هیچ کس ندیده، خیلی انتزاییه. مثل اهداف تربیتی وزارت آموزش پرورش ماست، حالا دیدین یه کتاب به این قطر نوشته که بچه ما میره مثلا دبیرستان، در دبیرستان درس خون، آدم شد، بزرگ شد، وقتی میاد بیرون این همه خوبی ها رو باید داشته باشه. یه وقتی من تو مرجع تخصصیش تو کارگروهی بحث میکردم براشون، گفتم خدا وکیلی دبیرستانی ها رو ول کنید، بیایید تو قم با این کتابتون مراجع رو ارزیابی کنید، اگه یه دونه اینجوری پیدا کردی چی هوایی برای خودتون نوشتین. به جای این مثل ملا صدرا، مثل بو علی سینا، سه تا ویژگی بنویسید که پایه همه خوبیا بشه، مثل شجاعت، مثل صداقت. این خروار خوبی نوشتی، خودت داری؟ خودت داری؟ با ذره‌بین میشه یه دونه تو عالم پیدا کرد؟ الگو. خب داشتم قرآن مطالعه میکردم، به این نکته خیلی عجیبی رسیدم به لطف خدا، دیدم عجیبه، قرآنم این قاعده رو رعایت کرده، منتها یه نکته جالبی داره. خدا در قرآن کریم مرد خوب معرفی کرده، مرد بد هم معرفی کرده. مرد خوب مثل همه انبیا، مثل لقمان که پیغمبر بود ولی حکیم بود، مثل مؤمن آل فرعون، مثل خیلی از خوبانی که معرفی کرده، الگو معرفی کرده، درسته؟ زن مرد بدم معرفی کرده، مثل این فرعون ها، نمرود ها، قارون، این هم آدم بدی که معرفی کرده. هر کدوم یه تیپ شخصیتی هن که هر کسی میتونه تو اینا تیپ خودش رو پیدا کنه، بگه ببین داری دقیقا راه قارون رو میره یا بیچاره. صبح همه حسرت گنج هاشو میخوردن، شب میگفتن خدا رو شکر ما مثل قارون پولدار نیستیم. برسیسای عابد، سامری قوم موسی که مکاشفه داشتن اینا و بدبخ شدن، ولی هر تیپی یه نمونه خوب و بد داریم. پس مرد خوب معرفی کرده، زن خوبم معرفی کرد، ببخشید مرد بدم معرفی کرد. قرآن زن خوب معرفی کرده، زن بد هم معرفی کرد. زنان خوب مثل آسیه همسر فرعون، زنان خوب مثل این همه زنهای خوبی که در قرآن کریم مثل هاجر و غیره معرفی شد، زن بد هم معرفی کرده، مثل دو تا زن پیغمبر ما در سوره تحریم، مثل زن نوح، مثل زن لوط، مثل زن ابولهب و امرأته حمالت الحطب. هر کدوم هم دوباره یه تیپ خواستن که کسی در نره بگه تیپ من تو قرآن نیست، خوب و بدش هست، شرایطت هرچی هست یه نمونهش تو قرآن پیدا میشه. پس مرد خوب مرد بد، زن خوب زن بد معرفی شده. تو قرآن کریم ما پسر خوب داریم، پسر بد داریم. پسر خوب مثل هابیل، مثل اسماعیل، پسر بد مثل قابیل، مثل پسر نوح، درسته؟ اما همین قرآن که بزرگترین مکتب تربیتی است، وقتی به دختر رسیده فقط دختر خوب معرفی کرد. شما یه دختر بد از قرآن معرفی کنید؟ یعنی ما تو تاریخ یه دختر بد نداشتیم تا دلت بخواد داشتی، پس برای چی معرفی نکردی؟ دختر خوب مریم، و مریم ابنت عمران، برو یاد مردم بنداز مریم دختر عمران رو، التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، انقدر این دختر پاک دامن و عفیفه بود که ما مستقیما از روحمون درش دمیدیم، صاحب فرزند شد، پسرش شد، عیسی مسیح از پیامبران اولوالعزم. که حالا اینو امشب برسیم چرا مریم صاحب این مقام شد. دختر خوب، دختر شعیب، موسی که فرار کرد از مصر اومد به یه دیاری رسید، خسته، کوفته، گشنه، تشنه، بی پول، بی جا، دید مردا ریختن دم یه چاهی فشار میارن، دلواشون پر آب میکنن، گوسفنداشون آب میدن، دو تا دختر کنار وایستادن که تنشون به نامحرم نخوره، مظلومانه منتظرن که اینا برن آب بردارن. این جامعه ما که زنها اصلا تو بازار نمیان، تو ماشین و مترو اصلا به هم نمیخورن، خیلی رعایت میکنن الحمدلله. موسی رفت مؤدبانه گفت شما چرا آب نمیکشین؟ پس گفتن ما نمیتونیم، نامحرمن، باید رد چند تومه. گفت پس بدید من براتون. ماشاءالله زورم داشت دیگه، یه مشت زد تو سینه کافر، بدبخت در جا مرد، سینه دیوار. دلوا اینا رو گرفت، آب کشید، گوسفنداشون رو آب داد، اینا رفتند خونه به پدرشون که پیغمبری پیر بود، گفتن مردی مؤمن و با اخلاق جوانمردی کرد، امروز برای ما آب کشید، به خاطر ما زود اومدیم خونه. موسی اونجا زیر درخت مونده بود همینجوری، فقط گفت رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر، خدای هر چی به من بدی من بهش احتیاج دارم، چون هیچ الان زن ندارم، ماشین ندارم، موبایل ندارم، خونه ندارم، کار کاسه، هر چی بدی من الان میخوام. این ذکر رو زیاد بگید دوستان جوان که خدا براتون همسر خوب بیاره. رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر. حالا دختر خوبو ببین، پدر گفت یکیتون برید این مرد جوان رو دعوت کنید خونه، ازش تشکر کنه. قرآن میگه دختر شعیب داشت میومد، تمشی الستحیائن، خیلی با حیا را میرفت، خیلی با حیا، هر هر و کرکر نمیکرد، ایمان را نگاه نمیکرد، کفش پاشته بلند نپوشت و تق تق نمیکرد، میخواست بیاد سراغ یه جوان مجرد، خیلی با حیا را میرفت. تمشی الستحیائن، این دختر خوب که حالا بعدم رفتن و همین شد زن حضرت موسی و 7-8-10 سال اونجا کار کرد، طبق قرار داد و همسرش و بچه هاش و گاو گوسفندش و اموالش برداشت و برگشت، کاری نداره. بنابراین قرآن چرا دختر خوب معرفی کرده ولی دختر بد معرفی نکرده؟ اگه بگی خب جنس مؤنث لطیفه فقط، پس چرا زن بد معرفی کرد؟ یکی از ده ها نکته دقیقی که داره به پدر مادرها القا میکنه، به مدیران مدارس، به مدیران صدا سیما، به مدیران جامعه، به وزیر ارشاد، به من و تو داره القا میکنه، اینه که آقا جان جنس دختر تا وقتی دختر و زن نشده فوق العاده حساس. اگرم میری براش کتاب قصه میخری، شبکه پویا باز میکنی، فیلم براش میذاری، قصه میگی، خاطره میگی، فقط مثبت، فقط مثبت. برای پسر نه، اگه خرگوشه رو گفتی گرگرم بگو، این چون به زودی میره تو جامعه و باید صفت باشه. اما برای دختر بچه قصه میگی، کتابش باید با کتاب پسرها فرق بکنه، تزئینات اتاق دختر باید با پسر فرق بکنه، کیف و کلاسوری که برای دختر میخری باید با پسر فرق بکنه. نگو اینا لوس بازیه، حالا یه جین میخریم هر دوتا استفاده میکنه، نه خیر، نه خیر، رنگ خیلی فرق میکنه، جنس خیلی فرق میکنه، نوعش خیلی فرق میکنه، عکسش خیلی فرق میکنه. اما شما یک بار شده شبکه پویا رو باز کنی بگه ساعت فلان فلان فقط دخترون هست، بعد از ظهر این پسرون هست، همه این وحشی بازیایی که پخش میکنه رو دختر و پسر نگاه میکنه. خود ما چقدر فیلم درست تولید کردیم که فقط دخترها ببینن، چقدر بازی درست کردیم که فقط دخترها بازی کنن، چقدر محیط های دخترانه ما واقعا دخترانه است، مدرسه های ما دخترانه است، نه پسرونه است، بگیم دختران برن همونجا درس بخونن. ما اصلا کلا معماریمون مردونه است، مسجد بسازیم مردونه، بعد بگیم خب خانم ها چیکار کنیم؟ میگه پرده بکش برام پشت، هیئت درست میکنیم، خانم چیکار کنیم؟ خانم ها برن تو مدرسه کارش بکنن. دختر یعنی لطافت مطلق، تو حق نداری، حق نداری سر سفره میشینی بگی که ای وای حکم اخراجم اومده، از هفته دیگه نمیتونم برم سر کار، نابود کردی دخترو. خب به درک حکم اخراجت اونجا سر سفره جلو بچه میگی؟ چرا؟ از همین الان ببینیم ما چقدر فول کردیم تو خونه، هر چی که خواستیم بگیم جلو دختر و پسر یه جور گفتیم، هر رفتار جلو دختر و پسر یه جور داشتیم، اصلا نکنید این کارو. دختر فوق العاده حساس و لطیفه و اگر لطافتشو به هم بذاری فردا دیگه زنه به درد بخوری هم از این درد نمیاد، درد زندگی نمیخوره. این یک مقدمه معرفتی. پس دختر حتی خدایی که این همه دختر بد تو عالم داشته یه دونه دختر بد تو قرآن معرفی نکرده که به شما بگه برای دختر فقط مثبت، فقط ایجابی، فقط امید، فقط انگیزه، فقط عاطفه، فقط محبت، فقط عشق. این باید باشه تا این گرم بشه به زندگی، شکل بگیره. بله فردا که راهیش کرد انشالله خونه بخت، حالا میتونه به عنوان یک زن کم کم نسبت به مسائل سخت زندگی هم مسلط بشه، کمک بکنه، تحمل کنه و بره. اما دختر، ما چه میکنیم با دختر؟ همون کتاب شنگول و منگول پسر رو برای دخترم میخونم، همون کارتونای عجیب و غریبی که هی هم داره تلویزیون متاسفانه پخش میکنه و موجودات کریه المنظری که بچه‌ها باهاش کیف میکنن مثل شرک و فلان، برای دخترم داریم پخش میکنیم. درسته؟ درست میگم یا نه؟ آره. بچه راستش رو چرا داره پخش میکنه؟ آبجی چی نگاه میکنه؟ چی داره؟ مرد عنکبوتی. خب دیگه چی؟ ماشاءالله به مرحبا به ناصر نه. بنابراین پدر و مادر عزیز، جامعه نورانی ایمانی، ما مراقبت از دختر باید بکنیم. بابا بزرگان میگفتن حتی میخوای بگی بچه ها قرآن حفظ کنین، به دختر بگی سوره نور حفظ بکنه. به چیزایی که مربوط به خودشه به خونه یاد بگیره. خب بریم سراغ این که حالا چجوری اهل بیت با دختر برخورد میکنن. اولین مسئله این بود که هنوزم متاسفانه تو جامعه ما، من خودم باش مواجهم، اینه که یه وقتی کسی دلش بخواد فقط پسر داشته باشه، خدا بهش دختر میده یه کمی ناراحت میشه، بعد زنه میترسه زایمان کرده که الان شوهرم بیاد توی بیمارستان چجوری بگم خدا به من دختر داده. این از حماقت‌ها یا به قول شما اسوانیا علمیش خریت‌هایی است که باقی مونده. اگر میفهمید اون پدر نفهم که آقا روایت اهل بیت میگه پسر نعمت، دختر رحمته، خدا قیامت از نعمتش بازخواست میکنه ولی از رحمتش بازخواست نمیکنه. نمیگم از خدا بخوا پسر بد نده، لاقل انقدر گیج نباش، خدا دختر داده بد. چقدر روایات داریم در مورد این که دختر وقتی میاد تو خونه یعنی متولد میشه، خدا 12 برکت و رحمت رو بر اهل اون خانه نازل میکنه. امام باقر علیه السلام خدا بهش دختر داد، اصحابش اخ کردن، فهمون چرا اینجوری میکنید؟ این رحمتی است که خدا به زندگی من کرده و دختر رزقش خدا باش میفرسته تو زندگی. اولین چیزی که باید اصلاح بشه اینه که اونی که خدا عنایت میکنه همون خیره، اگه دختر بشه که بهتر. دختر بشه که بهتر. چقدر توصیفات داره روایت دمده دختر که این مایه مهربانی، مایه دلگرمی پدر مادر، فردا فاتحه برای پدر مادر این داره، خود ذکر خیر برای پدر مادر این داره، تو گرفتاری این به داد پدر مادر میرسه، دلسوزه. چه معمولا دخترها اینجوری هم. اگر ما بذاریم دختر باشن، امنایی که گفتم یک تیکشو که حالا خیلی حرف داریم. بنابراین اولین مسئله اصلاح نگرشه، برین کاری بکنین که اصلا این جمله از زبانها دیگه تا قیامت بیفته. بچه‌ای که دنیا آده دختر یا پسره، به تو چه اصلا چرا سوال میکنی؟ فرق میکنه؟ چرا سوال میکنی؟ هیچ وقت نپرسید، هیچ وقت. شعور یک خانواده وقتی معلومش که وقتی عروسشون فرزند به دنیا آورد، تنها سوالی که نمیکنه اینه که دختر یا پسر. بگن انشالله صالح باشه، سالمه؟ خدا انشالله مایه برکت قرار بده، انشالله مایه رحمت باشه، انشالله نور به خونتون میاره، گرمی خونه. این یکی، اصلاح نگرش غلط نسبت به پسر و دختر. یک دومین نکته ای که هست اینه که در مورد دختر در خانواده ما حق این که تبعیض بین پسر و دختر بذاریم نداریم، ولی رفقا هر مساواتی عدالت نیست. شما یه اداره رو در نظر بگیرید، یه وزارتخونه، یه کارخونه ای که یکی یه کار ساده دستشه، یکی کار خیلی سخت دستشه، یکی کار خیلی حساسی دستشه، بعد بگیم چون میخوایم عدالت برقرار بشه به کلتون 5 میلیون حقوق بدیم، و اینکه ظلم علی السوی است، این عدالت نیست که. تبعیض بین دختر و پسر نباشه به این معنی نیست که هر کاری در مورد پسر کی برای دخترم بکنی، هر جور با پسر رفتار کردی با دخترم رفتار، این ظلمه. تبعیض نباشه یعنی برای هر کدوم به اقتضای خودشون حقش رو ادا بکن. حق دختر چیه؟ حق دختر اینه که وقتی پدر رو تصور میکنه یک کوه تصور کنه پشت سر خودش، یک کوه پشت سر خودش تصور کنه، اما جلوی روی خودش یه آغوش گرم، یک دنیا لطافت، محبت، بزرگواری تصور کنه از پدرش. پشت سرش یک کوه، یعنی مطمئنه هیچ کس نمیتونه به من آسیبی برسونه، من پدری دارم مثل کوه. اما روبرو که به پدرش میشه، همه تصورش از پدرش مهربانی، درک، فهم، حوصله است، وقت گذاریه. همینجا بخوام یکی دوتا از آسیب‌های قصه رو با هم حل کنیم اگه خدا بخواد. یک، وقت گذاری. وقت گذاری، عزیزانی که خدا خیلی لطفشون کرده، هم پسر دارن هم دختر، به محض اینکه بچه‌ها به سن مدرسه رسیدن، حالا بعضی پیش دبستانی میفرستن نمیفرستن من مهم نیست، به سن مدرسه میرسن، حتی اگر برای بچه‌هاتون سرویس گرفتید چون وقت ندارید هر روز ببرید بیاری، که اگه بشه خودت ببری که خیلی خوبه، بیایید با خودتون قرار بذارید هر جوری براتون ممکنه، پدر اگر دختر داری و پسر، هر جوری برات ممکنه هفته یه روز بدون خبر خودت برو در مدرسه، نذار سوار سرویس بشه، بچه تو خودت سوار کن، برید یه دور بزنید با هم، بگید، بخندید، یه پارکی چیزی باید برید خونه، بذار بچه تو احساس کنه یه وقت اختصاصی حتی جدا از مادر و برادرش براش گذاشتی، یه روزم برو سراغ پسرت هفتگی، یه وقت منظورم بذار. من خودم در بچگی بچه هام وقتی ابتدایی شروع کردن با همه مشغلام این کارو لطف خدا کردم، یعنی میرفتم در مدرسه قایم میشدم، پسرم میمد از پشت چشاشو میگرفتم، کجا بریم عزیزم؟ ناقلا همیشه هم میگفت فرهزاد لاکچری، میرفتیم فرهزاد با هم، مگه یه بچه چی میخوره؟ یه خوراکی کوچولو میگرفتیم، پاهمونو میکردیم تو آب و آب بازی و خستش میکردیم میوردیم خونه، جنازهشو مینداختیم میرفتیم. دخترم نم میرفتیم در مدرسه دوباره چشم میگفتیم کجا بریم؟ دختر قانه دیگه، بریم پارک، همون روبروی پارک ببینیم، یکم تاپ سرسره کیف میکردیم، ولی احساس میکردم باباش خیلی آدم حسابش کرده، یه وقت تنهایی براش گذاشتم. یه وقت برای دخترتون بذارید، برای پسرتون وقت بذارید، اما وقت دختر رو هیچ وقت به هیچ کاری نفروشید و الا تو خاطرش میمونه. پسر رو میشه پیچوند، حالا پسر رو گوش ندن میشه، اینا چی برداشتید مرتبه؟ دادم دوتا پامنبری مثل اینا داشته باشه احتیاج به دشمن ندارد، خدا ایشالا حفظشون کن. پسر رو میشه راضی کرد، واقعا پسر خوب راضی میشه، جای گزین براش درست کنی، اما دختر رو حتما نه، چون دختر برون نمیاره، تو خودش میریزه. همینقدر که احساس کنه بابای ما دقیقا همون وقت ما رو گذاشت رفت جلسه، همون وقت ما رو گذاشت رفت هیئت، همون وقت ما رو گذاشت با رفیقش با موبایل حرف زد، ولو عزیز دلم 5 دقیقه وقت اختصاصی براش گذاشتی، تمام 6 دانگ تو بذار در اختیارش، به خدا قسم ضرر نمی کنید. اما چه کنیم؟ میریم تو خونه، بچه داره با ما حرف زنیم، بابا نقاشیم خوبه، داریم با موبایل برمیریم حرف بیزنیم، آقا بنداز، استاد من که نظیرشو در عالم ندیدم، آدم بی نام و نشونیه در تربیت، واقعا نظیرشو ندیدم، و بچه خودش بی نظیر تربیت شده. اون موقع که ما مجرد بودیم میگفت اگر یه روزی ازدواج کردید فرزند دار شدید، بچه‌تون اومد گفت وسط تلفن با رئیس جمهور بودی، بابات گفت بچه‌تون گفت بابا یه سوال دارم، سریع به رئیس جمهور بگو لطفاً بعداً زنگ بزن، کار دارم، به بچه‌ت بگو عزیزم چی بگو، چون اون بزرگ میفهمه این بچه است، نمیفهمه یا بابای ما که همش داره با تلفن حرف میزنه. این یک، این کار رو دختر خیلی واجب تره، پسر هم لازمه، ولی رو دختر خیلی حساس باشید. بابا جون تربیت دختر بیشتر با پدره نه مادر، و تربیت پسر بیشتر به عهده مادره نه پدر. یعنی پدر بکشه کنار، نه خیر، پدر بچه رو برداره ببره بیرون، جلسه ببره، استخ ببره، تابستون داره میاد ببره رو پشت بوم، کولر رو تعویض کردن و نمیدونم تعمیر کردن و سرویس کردن یادش بده، کارای مردونه، اما لطافت دخترونه رو پدر باید تأمین کنه، چون مادر رو که داره میبینه، پدر نگران میشه اگر نتونی لطافت نشون بدی. فردا که بزرگ شد، هیجانات دوران بلوغش، جنسیش ایجاد شد، نمیتونه به تو بیاد بگه، فکر می‌کنه یه بابای سفت و سخت خشنی هستی، تو باید با بچت خوب وقت بذاری. خواهش میکنم ولو شبی روزی 5 دقیقه فقط با بچت باشی بدون هیچ مزاحمی. یکی وقت گذاری است، خیلی مهمه عزیزان. ما وقت برای بچه هامون نداریم. این وقت گذاری هم رفقا زرنگی نکنید. میگم با بچه چرا وقت نمیذارم؟ چرا من همه جا با خودم میبرم؟ تو غلط میکنی بچه رو همه جا با خود میبری. مگه زنبیله؟ 5 دقیقه اون بعد تو رو هر جا دلش خواست ببره، نه که اون دور برده مسجد برای هیئت باشه، بریم روزه باشه، بریم با رفیقم کار دارم. این نمیشه وقت گذاری. یا وقت گذاری یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت یه ساعت مال این بچه، اون بعد تعیین کنه که کجا بریم چیکار کنیم. الان بیا نقاشی کنیم، الان 4 دست و پاشو سوار چیم، مثل پیغمبر 4 دست و پامشو بچه‌ها سوارش می‌شدن. باید از شما لذتشو ببره. ولی ما برمی داریم بچه رو 8 تا هیئت در هفته میبریم، همون جماعت های طولانی بریم جلسه، زجه میزن اونجا کی تموم میشه، چند رکعت دیگه مونده، یه بیدین تربیت میکنیم. بعد بگیم بچه ما اول میمد مسجد، حالا نوجوان شده نماز نمیخونه. وقت گذاری با اقتضای خود بچه. این یک. درباره دختر امشب دارم حرف میزنم عزیزان. بعضی از واژه ها رو از زبان خانوادتون بندازین. دختر بچه، جنس دختر و زن اینه. برید کتاب شهید مطهری رو بخونید، میگه زن اصلا به خود نمایی ارضا میشه، باید دیده بشه و بفهمه تو میبینیش، اما مرد و پسر این نیست. حالا دخترش رو ببینید. یکی از خطاهای راهبردی که از قدیم پدر بزرگ و مادر بزرگان متاسفانه کردن، ما هم بهش فکر نکردیم، اینه که دخترت میاد تو خونه، رفته مثلا یه تلی زده که سته با دامنش، بعد جورابش با پیرنش، میاد جلوی شما میچرخه فلان، بابا خوشگل شدم. مواظب باشید خوشگلی رو نکنید شاخص براش. نقاشیشو میاره میگه خوشگل شده، اینو نکنید شاخص براش. فردا تو خیابون میخواد خوشگلی خودشو نشون بده، بگی من فقط وقتی زیبا باشم آدم حساب میشه. بگی چقدر خوب شده لباست، وای نقاشی چقدر خوب شده، اندازه سر و بدنش چقدر با هم تناسب دارن، آفرین. خوبی ها رو تشویق کنید، نه خوشگلی رو. فقط تا میاد بدون شما میگی خوشگل شدی، فقط از خوشگلی میخواد. فردا این براش مهمترین شاخص میشه خوشگل بودن. خب فرق خوب بودن با خوشگل بودن چیه؟ خوب بودن درونیه، خوشگلی از منظر بیرونی هست. حالا امروز خفاشی دوست دارن بپوشه، خفاشی باید بپوشه. فردا مانتو جلو باز مد میشه، مانتو جلوشو نمیتونی بگیری. چرا انقدر به خوشگلیت اهمیت میدی؟ فردا بچت رفت مدرسه، 4 نفر گفتن دماغت چرا اینجوریه؟ نابود میشه. چرا خوشگلی رو براش انقدر ارزش کردی؟ خوبی رو براش ارزش کن، خوبی ها رو. سوم، مقایسه است. چیزی که هممون میدونیم و تقریبا هممون هم رعایت نمی کنیم، مطلقاً بچه هاتون رو با هیچ کی مقایسه نکنیم، مخصوصا دختراتون، نه در خوبی نه در بدی. خودش رو مستقل یه پدیده‌ای بدونید، خودش رو تو لحظه به لحظه رشدش تعریف کنید، اصلا با ایش که مقایسهش نکنید. اگه مقایسه کردی در وجودش این شکل بگیری که خب پس من هر چقدر شبیه فلان هنر پیشه بشم بیشتر بابا منو دوست داره، مامانم بیشتر منو قبول داره. این آدم سست بار میاد، تابع بار میاد، فقط میخواد تو دل باشه، فقط میخواد دیده بشه، خرابش میکنید. بریم به این سمت که خود آدم ها رو، آقا پسرت خودش برای خودش یک پدیده ایست، خدا خلقش کرده، وقت گذاشته برای خلقتش. خود اینو گام به گام ببین، آره نسبت به پارسال خطت خیلی قشنگتر و زیباتر و منظمتر شده. ببین از خط بیرون نزدی، باری کلان نقاشیات خیلی دقیق تر شده، قبلا خط خطی میکردی میزد از خط بیرون، الان چقدر منظم شدی. باری کلا چه رنگای قشنگی استفاده کردی، این رنگ تمام برای درخت دقیق تره. خودش رو با خودش مقایسه کنید، با هیچ کی مقایسهش نکنید. و خواهش میکنم در مورد دخترها فقط پیشرفتش رو به رخش بکشید که ماشاءالله ماشاءالله چه عبارات قشنگی به کار میبری، از پارسال بهتر شده. خودش رو، رشدش رو به رخش بکشید. دختر خیلی حساسه، اینا یادش میمونه. و آخرین نکته هم این که تنبیه جزء اصول تربیت هست، اما یادتون باشه تنبیه یعنی متنبه کردن، بیدار کردن، هوشیار کردن کسی که داره غفلت میکنه از یک فرصتی، لزوماً کتک نیست. اما گاهی وقتا قهر، گاهی وقتا اخم، گاهی وقتا تشر، گاهی وقتا محروم کردن، گاهی وقتا هم یه دونه کوچولو زدن، اینا به اندازه خود سر جو خودش لازمه. منهای دختر، بله، نه بدبخت بسن خب زمخته دیگه، باید با چوب درستش. حالا خاطرات بچگی تو یادآوری نکن، بذار میخوام روزه بخونم. چی؟ بله بله، عیبی نداره عزیزم. دختر رو چجوری تنبیه بکنیم؟ با محبت، با محبت. آقا با محبت به این تنبیه میشه آدم. بله، خود دعای ابو حمزه میخونی، الهی لا تؤدبنی به عقوبتک. خدای دوتا راه داری منو آدم کنی، یکی این که بزنی عقوبت کنی، این کارو نکن. چی کار کنم؟ امام علی تو دعا چی میگه؟ الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. خدای اگه به من دل بستی که خودم یک قدرتی از درون درست کنم بین خودم و گناه حائل ایجاد کنم، از من بر نمیاد مگر در یک شرط، الا فی وقت، مگر در زمانی که ایقظتنی، منو بیدار کنی به محبتک، با نوازش منو بیدار کن. دخترتون رو با محبت تنبیه کنید، با محبت. دوزاب حق نداره کسی به دختر اخم بکنه، حق دختر بچه، حق نداره صداشو بلند کنه، حق نداره بعد دختر بچه رو بترسونه. عواقب عجیبی داره رو جسمش، روحش، نسلش. نسلش دختری رو آوردن تازه متولد شده، دادن به امام صادق علیه السلام مثلا براش اذان و اقامه بخونه، حضرت خوندن، بعد دادن بهش، حضرت یه سری توصیه ها کرد به خاطر دختر بودن، بعد گفت اسمش چیه؟ گفت دوست داشتیم اسمشو بذاریم فاطمه. فرمود میدونی دختری رو اسمش فاطمه گذاشتی کارت سخت میشه؟ گفت چرا؟ گفت موقع خیلی باید مواظبش باشی، داد نزنی سرش، نترسونی، دست روش بلند نکنی. دختر حساسه. تو همه فرهنگ ها مینا، ربطی به اسلام نداره، همه فرهنگ های انسانی دختر رو در نقاشی هاشون نشون میدن همیشه لطیف، زیبا، حساس، تو آغوش لای ابرهاست. دختر اینجوری بود نگه میدارن دیگه، هر گبری میفهمه با دختر بعد چی رفتار کرد، با دختر بعد چی رفتار کرد. امام حسین علیه السلام الگوی تربیت دختره، تمام دختراش اینجوریان، مخصوصا این 3 ساله. من به شما گفتم که خدا تو قرآن چی جوری میگه. خب تو این لشکر پسر 4 ساله هم هست، امام باقر، صحنه ها رو هم خیلی هاشو دیده. پسر 9-10 ساله هم هست، عبدالله ابن حسن، صحنه ها رو دیده. نوجوون هم هست پسر، اما دختر. امام حسین جونی طراحی کرده که این دختر هیچ صحنه ای رو ندیده، هیچ صحنه ای رو. و حالا هم که داره میره میدونه وقتی من بیفتم نانجیبا حمله میکنن به خیمه، سفارش این یکی رو به حضرت زینب کرده که جون تو جون رقیه، منو کشتن نگید بابات شهید شده، بگو رفته سفر. مگه ما زمان جنگ اینجور کار نمی کردیم؟ بابات رفته سفر، میاد پیش خداست. بچه دختر اینجوری بزرگ میکنن، ولی پسر بچه را رو مرو میاری پای جنازه باباش راش میندازی. اما دختر رو نباید بهش بگی بابات کشته شد. ببینید مسلمان ها چقدر قشنگ دستورات اسلام رعایت کردن. دختر بچه هست، دوست صحنه شو بگم و انشالله امشب خیلی دعا کنید. قصه امام حسین که تمام شد، غارتگرا حمله کردن به خیمه ها، بعضیا سواره، بعضیا پیاده، بعضیا شعله آتش به دست حمله کردن. شب عاشورا زینب کبرا سلام الله علیها خیلی نگران بود دیگه، دل تو دلش بود آخرین شب امام حسین. اومد بیرون خیمه، دید ابو عبدالله حسین تو تاریکی هی میشینن یه چیزی برم دارم میرم میزن کنار، رفت جلو دید آقا خار جمع میکنه از دور خیمه ها. آقا جون چی کار میکنی داداش؟ گفت فردا بچه های من روی خارها کمتر اذیت بشه. دختر بچه یه ذره آروم گریه کنید. اصلا یه چیزی یادم اومد از تاریخ یعقوبی، شاید رزق امشب ماست که بسوزیم. نوشته وقتی کار تمام شد قارتهاشونو بردن، یکی از این نانجیبهای کوفی نیمه شب رسید خونه، زن و بچهشو از ذوق و شوق بیدار کرد، گفت بیایید سوغاتی آوردن. دو تا کیسه قارت کرده بود اموال از اهل بیت امام حسین، اینجوری خالی کرد، دور نشسته بودن. زن آدم حسابی داشت، یه دفعه نگاه کردید یه گوشواره خونی، فرداش گفت این مال کیه؟ گفت مال دختر اون خارجیه. گفت بمیرم براش، چرا حتی صبر نکردین از گوشش در بیاره؟ نگاه کردید یه جفت کفش دخترونه است، گفت این چیه؟ گفت مال دختر اون خارجیه. گفت بمیرم برای دختر بچه‌ای که پا برهنه تو این بیابون داشت. اینجوری با دختر رفتار میکنه. دیگه از پشت ناقه افتاد با کتک جمعش کردن و بگذریم. هر جوری بوده عمه سادات حمایت کرده، گفته بابات رفته سفر، بابات رفته سفر. تا شبی در شام خدا نکنه دختر شهید خواب باباشو ببینه، دیگه نمیشه ساکتش کنه، یا باید جون بده یا باید صبر کنی تا حسابی دلشو خالی کنه. نصف شب بلند شد تو خرابه میدوید، هی میگفت ابتا ابتا بابا جون بابا جون. زینب بچه رو بغل کرد، عزیزم چته؟ گفت عمه مگه نگفتی بابام رفته سفر؟ آره نه بابام امشب اومده بود خرابه، من دیگه بابامو میخوام. رقیه میگفت و بچه ها و زن ها گریه کردن. شد روزه خان، حرامزاده بیدار شد، گفت چه خبره؟ گفتن دختر یتیم حسین بهونه باباشو گرفت. خب ساکتش کنین. چجوری ساکتش کنین؟ گفت خب سر باباشو براش ببرد. یا صاحب از زمان، این امت رسول الله. همین عرض آخرم باشه، من عرض بکنم بشر در کجای تاریخ دیدی میزبانی خوشبختر از رقیه که مهمونش با سر اومد به دیدنش؟ و کجا دیدی مهمانی خوشبختر از حسین که میزبان پاش جون داد تو خرابه؟ الله لعنت.